أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. خب در این شبها توفیقی برای ما فراهم شد که درباره تأثیر شجاعت و به تبع اون ترس در حماسه کربلا سخن بگوییم و به تأثیر اون در زندگی فردی و اجتماعی اشاراتی داشته باشیم. واقعا این یه ضرورت برای همه ما در این شرایط، هم برای هویت فردیمون هم برای هویت جمعی. به جلوه‌هایی از شجاعت سید الشهدا اشاره کردیم و گفتیم حقیقت شجاعت بر اساس گفته علمای علم اخلاق و با استناد به منابع دینی و آیات و روایات، چهار پله و چهار مرحله داره. مرحله اول این است که انسان وقتی با یک خطر و مشکل و تهدیدی مواجه میشه خودش رو نبازه. مرحله دوم اینه که فکر بکنه، تدبیر بکنه، برنامه ریزی بکنه برای اینکه چگونه با اون خطر یا مشکل مواجه بشه. مرحله سوم این است که انسان وارد عمل بشه و اقدام عملی بکنه برای رفع اون تهدید یا مشکل. تقریبا تو این سه مرحله و سه پله شاید بتوانم بگم یه بخش زیادی از مردم یا اونهایی که بهره ای از شجاعت بردند پیش میرند. اونی که خیلی مشکله اون پله چهارمه. اون پله و مرحله چهارم است که خیلی ها رو زمین میزنه و کم میارن، یعنی اون جایی که باید در برابر تهدید، خطر، مشکل صبر بکنه، نسبت به تبعات و عواقب اون خیشتنداری بکنه و استقامت بورزه. این پله و این مرحله مرحله ایست که حتی بعضی از انبیاء الهی کم آوردن توش. اونا قوت قلب داشتن، خودشونو نباختن، تدبیر کردن، برنامه ریزی کردن، اقدامم کردن، اما تو اون مرحله آخر بریدن، کم آوردن. لذا شما نگاه کنید بسیاری از آیات قرآن که مجال پرداختن به اونها نیست، دعوت به صبر و استقامت می کند از انبیا. قصه های انبیا رو که در قرآن شما ملاحظه بکنید، از حضرت نوح گرفته تا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، این مسئله به وضوح بیان شده. آیات زیادی در قرآن به مسئله صبر، استقامت و پایمردی در هدف و راه اشاره کردن. این خیلی مرحله مهمی است. امام حسین علیه السلام در این مرحله کاملا موفق بیرون آمده، یه تصمیم شجاعانه گرفت. حالا قبل از مسئله بیعت این همه جلوه هایی از شجاعت امام حسین رو ما میبینیم. اینا درسه برای ما، ما اینا رو باید سرمشق خودمون تو زندگیمون بکنیم. یه تصمیم شجاعانه گرفت در برابر فشار حکومت وقت که باید بیعت کنی، فرمود من زیر بار بیعت نمیرم، تسلیم نمیشم. به دنبالش برای این که از زیر بار این فشار خودش رو خلاص کنه، تدبیر کرد، برنامه ریزی کرد، از مدینه خارج شد، رفت مکه، اقدام عملی کرد. اما این یه تصمیم ساده ای نبود، تبعات داشت، تبعات بسیار سنگینی هم داشت. و امام حسین با شجاعت تمام هزینه این تبعات و عواقب را پذیرفت با طیب خاطر، با رضایت. این شجاعت اگر مهمتر از اونا نباشه کمتر نیست. گفتم تو این پله از خیلی ها میبرن میفتن و از اون پله چهارم یعنی دیگه میبازن خودشونو. این مرحله مرحله مهمیه. ما هم خیلی وقتا اول کار تو زندگی های خودمون توی مشکل و تهدیدی که پیش میاد وای میسیم، میگیم محکمم وای میسیم، بعد یواش یواش که میریم جلو با تبعات تصمیممون که مواجه میشیم کم میاریم، میبریم، تسلیم میشیم. حالا من امشب در حدی که فرصت اقتضا بکنه به چند مورد از مواردی که هر کدام اینها اونقدر سهمگین و سنگین بود که هر کدامش به تنهایی میتونست یک جمعیتی رو از بین ببره، در برابر امام حسین قرار گرفت و امام حسین با شجاعت تمام، با سرفرازی، با رضایت خاطر اینها رو پشت سر گذاشت. اولین عواقب، یکی از عواقب تصمیم امام حسین، یکی از تبعات تصمیمش تنها شدن بود. هیچ کی باش همراهی نکرد، تصمیم گرفت بیعت نکنه ولی کسی با او بیعت نکرد، همراهی نکردن با او، تنها شد. آدم اگر توی راهی ببینه یه عده یار و همراه و همدل و هم فکر داره بالاخره برای آدم قوت قلبه. امام حسین از همون اول تنها شد. شما نگاه کنید، من فقط یکی دو نمونش رو میگم. از اول تا آخر تلاش کرد برای همراه کردن دیگران. حالا همراه کردن کیا؟ کسانی که سابقه جنگ و جهاد داشتند، مبارز بودند، اما هر کدام به یه بهانه‌ای سر باز زدن، همراهی نکردن. این عدم همراهی و تنها شدن کافی آدم رو سست بکنه. اما شجاعت امام حسین رو ببینید، خم به ابرو نیورد. این همه آدم کوچک و بزرگ، ریز و درشت، رسماً گفتن ما با تو همراهی نمی کنیم. من یکی دو نمونش رو بگم. احنف ابن قیس از سران قبایل بصره است که در جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین بود. همون کسی بود که پریشبم گفتم یه همایش و مؤتمری که معاویه از سراسر بلاد اسلامی در شام تشکیل داد، هر کدوم از این هیئت‌های رئیس داشتن. رئیس جمعیت عراقی شرکت کننده در اون همایش و مؤتمر همین احنف ابن قیس بود. خب امام علیه السلام غیر از اینکه دعوتنامه هایی از کوفه برای او ارسال شده بود، یه چند تا نامه به سران بصره نوشتند. 5-6 نفر از سران اشراف و بزرگان بصره که یکیش این احنف ابن قیس، امام نامه نوشتند، دعوت کردند برای همراهی. میدونید این آقا سابقه جنگ و جهاد داشت، با پدر امام حسین همراهی کرده بود، رئیس یک قبیله بود. اما پاسخش رو ببینی، قد جربنا آل ابی الحسن فلم نجد اندهم ایاله ولا جمعا للمال ولا مکیدتا فی الحرب. ما این خاندان رو تجربه کردیم، نزد اینها نه ولایت و حکومتی هست و نه مال و ثروتی و نه آدمایی هم که در جنگ اهل نیرنگ باشن، با اینا نمیشه کار کرد. این ترس آدمی که میگه من از مال نمیتونم بگذرم، ترس از دست دادن مال یا ترس به دست نیاوردن مال او را از همراهی باز می‌داره. اگه آدم شجاعی بود از مال می‌گذشت. می‌دونید گذشتن از مال هم خودش شجاعتیه. اینایی که سخاوتمندن، اهل کمکن، اهل بذل و بخششن، به قول معروف دل و جرأت دارن پول خرج بکنن، خدا اینا رو دوست داره. یه عده پول دارن، دل و جرأت خرج کردن ندارن. اینا حالا نه خدا دوستشون داره و نه تکلیفشون رو عمل میکنن، ولی خود اینم یه شجاعتیه دیگه. ابن عباس اسمشو زیاد شنیدید، پسر عموی پیامبر، مفسر قرآن، بسیار شخصیت محترمی است. حالا عده‌ای میگن همراهی نکردن او به خاطر این بوده که نابینا بوده، این خیلی معلوم نیست. اما در سه جنگ امیرالمؤمنین هر سه شرکت داشت، واقعا هم مدافع خاندان عصمت و طهارت بود. اما ببینید وقتی مواجه میشه با این حرکت امام حسین، استدلالش برای این که همراهی نکرده است اینه، میگه من میترسم حرمت خاندان پیغمبر و حرمت خانه خدا شکسته بشه. این حرکتت شما نتیجه نداره، به امام حسین میگه فایده این نداره، نتیجه نداره و باعث خونریزی میشه. از رو خیرخواهی میخواد امام حسین رو باز داره. دیگه بهتر از ابن عباس کی میتونست باشه؟ محمد ابن حنفیه برادر امام حسین، بسیار محترم و مورد احترام امام حسین بود. او هم وقتی امام با او صحبت کرد و از این برنامه با او سخن گفت، برحذر داشت امام رو از این همراهی، از این حرکت، و حالا مطالبی گفت. امام ببینید در پاسخ او چی فرمود: یا اخی والله لو لم یکن ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر هیچ ملجأ و مأوایی نداشته باشم والله من با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنم. به اینجا که رسید محمد ابن حنفیه سخن امام رو قطع کرد، شروع کرد به گریه کردن. خود امام حسین هم گریهش گرفت. تو بعضی نقل ها نوشته به حدی گریه کرد که محاسنش خیس شد، همراهی نکردن. حالا توجیهاتی هم باز برای همراهی نکردن او نقل میکنن، اما مسئله این است که امام تنها بود. خب همین مسئله کافی بود امام رو سست بکنه، و این تنهایی روز به روز رفت جلوتر، بیشتر شد. یه عده مکه به امام پیوسته بودن، در بین راه وقتی خبر شهادت مسلم به اونها رسید رها کردن، رفتند امام رو. یه تعداد اندکی که از مدینه با امام بودن و یه تعداد دیگری که ملحق شدن، کسی نبود همراه امام، محکم ایستاد. و این تنهایی تا اون لحظه آخر، روز عاشورا وقتی همه اصحاب به شهادت رسیدن هیچ کس نبود، این کلام حزن‌انگیز و رقت‌آور رو شما نگاه کنید. امام حسین خطاب به کشته‌هایی که از در میدان افتاده اند، یا یکی یکی نام میبره، یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن قین، یا مسلم ابن اوسجه، و یا ابطال الصفا، ای پا در رکابان روز کارزار، مالی انادی کم فلا تسمعون، چه شده که من شما رو صدا میزنم ولی نمیشتم؟ و ادعو کم فلا تجیبون، شما را میخوانم جواب منو نمیدید. و انتم نیام ارجو کم تنتبهون، شما در خوابید، امیدوارم بیدار بشید، امیدوارم از خواب شیرین سر بردارید. فهازهی نساء آل رسول، این آخ زنهای آل پیامبرند. فقد علاهن بعدکم النحول، اینها بعد از شما یاوری ندارند. فقوموا عن نومتکم ایها الکرام، از خوابتون برخیزید ای کریمان. ودفعوا عن آل رسول السقاط اللعام، از خوابتون برخیزید در برابر این عصیان و طغیان از آل رسول دفاع کنید. این تنهایی از اون لحظه اول تا اینجا یک ذره امام رو سوس نکرد. این یک، این یه مانع، یکی از تبعات این تصمیم تنها شدن بود، ولی ابدا امام رو سوس نکرد، با شجاعت تمام تا آخرین لحظه ایستاد. دوم، خیانت و پیمان شکنی کوفیان. دیشب یه شمه ای از وضع کوفه رو برای شما گفتم، یه ضرب المثلی برای کوفیان در کتاب ها نوشتند، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نمی کنه. یا اگر میخواستن یه کسی رو بگن خیلی پیمان شکن است، میگفتن اقدر من الکوفی. دیدید میگن یکی که خیلی بد جنس باشه میگن شیطون رو درس میده، میخوان یه کسی رو که به بد جنسی و خباثت تشبیه کنن میگن شیطان باید بیاد پیشش درس بخونه. کسی که خیانتکار و پیمان شکن بود، اگر خیلی شدید بود میگفتن این از کوفی خیانتکار تره. یه همچین آدمایی، خب شما حساب کنید، یه جماعتی 18,000 نامه که سلیمان سرد خزائی میگه 100,000 شمشیر زن انتظار تو رو میکشن، یه دفعه خبر برسه اینا پشتتو خالی کردن، دیگه رمق میمونه برای ادامه حرکت و مسیر؟ امام یک لحظه سست نشد، لحظه ای تردید برای ادامه مسیر درش ایجاد نشد. این شجاعته، این شجاعت شما در هیچ جا سراغ ندارید، یه همچین شجاعتی رو، یه حرکتی با این پشتوانه. سه، باز از تبعات به اصطلاح ناامید کننده ای که هر کسی میتونست ناامید بکنه و امام خللی درش ایجاد نشد، تشنگی و گرسنگی، کمبود آذوقه و آب. من ناچارم به سرعت عبور کنم. عمر سعد یه نامه ای دریافت کرد از عبیدالله ابن زیاد. در این نامه آمده بین امام حسین، بین حسین ابن علی و آب حائل شو و کار را بر او سخت بگیر، نگذار یک قطره آب بنوشند. این نامه که دست عمر ابن سعد رسید، 500 سوار مأمور کرد که مانع آب گرفتن سپاه امام حسین بشه. حالا اون شرایط، تو اون گرما، اون زن و بچه، این جماعت، خب این فشار، این حصر، این محاصره، این خودش به تنهایی کافیه برای اینکه انگیزه ادامه کار رو سست بکنه. اما امام حسین چیکار کرد؟ امام حسین از روز هفتم که آب رو بستن تا لحظه آخر که ابوالفضل العباس میخواست اجازه میدان بگیرد، تدبیر کرد برای آب آوردن تا روز عاشورا، تا صبح عاشورا. چندین بار رفتند و آب آوردند. سه روز که بدون آب اگر آدم باشه از تشنگی تو اون گرما از بین میره. منتها در مضیقه بودن، جیره بندی کرده بودن، آب رو جیره بندی کرده بودن، تو این دو سه روزه آب داشتن. با شجاعت تمام این مرحله رو هم پشت سر گذاشت. مورد دیگر که همین باز خودش به تنهایی میتونست اراده یک جنگجو یا یک سپاه رست رست بکنه تفاوت در عده و عده بود. ببینید در نقلها گفتن از 4000 نفر تا 80000 نفر نقل کردن. اینا طبیعی هم هست، مورخین بر اساس گفته شاهدان عینی همین الان یه جمعیتی وقتی یه جا باشن عددها مختلفه، یکی میگه 1000 نفر دیشب اونجا بودن، یکی میگه 2000 نفر بودن، یکی میگه هیچ کسی نرفته بشموره که. ولی تحقیق اونچه که با همه شواهد و قرائن نشون میده 30000 نفر آدم اونجا بودن که اکثر اینها سواره بودن. در ناحیه سپاه سیدالشهدا چند نفر، اونام نقل ها مختلفه. باز نظر تحقیقی این است که همین 72 نفر، 40 نفر پیاده، 32 نفر سواره. 30000 نفر در مقابل 72 نفر. سلاح ها چیه؟ تمام سلاح‌های پیشرفته اون روز رو اینا داشتن. نیزه سپاه عمرسد، 10 شبانه روز تمام در کوفه صنعتگران مشغول ساخت نیزه و تیر و کمان و صیقل دادن شمشیرها بودن. نیزه داشتن، شمشیر داشتن، منجنیق داشتن که اون موقع به عنوان یه سلاح کشتار جمعی مثلا شناخته می شد. و مجففه، حالا این مجففه رو بعضیا اینطور معنا کردن، اسبهای زره پوش که کاملا پوشانده بودن آسیب نبینن. یه عده گفتن یعنی کسانی که پشتیبانی تسلیحاتی می کردن، یعنی هرچه که اون روز می توانست یک سپاه مجهز داشته باشه اینا داشتن. اما این طرف چی؟ امام حسین که از مدینه حرکت کرد که از اول با سلاح و تجهیزات حرکت نکرد، به طور متعارف شمشیر که داشتن، یا اسب و خانواده ای که همراهش بودن. شما ببینید این عده و عده در مقابل اون عده و عده، همین به تنهایی کافیه برای این که انسان رو از ادامه مسیر باز داره. اما امام حسین محکم و استوار ایستاد، همین 72 نفر رو اونچنان محکم آرایش نظامی داد. ببینید نوشتن آرایش نظامی سیدالشهدا مثل این که یک جمعیت بزرگی رو فرماندهی داره میکنه. زهیر ابن قین یک طرف، حبیب ابن مظاهر یک طرف، وسط پرچم به دست ابوالفضل العباس داد. یه آرایش نظامی، چینش خیمه ها، خیلی که انده انگار یک لشکر 100000 نفری رو داره فرماندهی میکنه. اینقدر شجاع. پنجمین مورد کشته شدن اصحاب و یاران، دیگه اونم زیاد شنیدید که چگونه همچون برگ خزان یک یک، چون نبرد تن به تن بود، یک به یک اصحاب به زمین می افتادن. و تک تک اینها رو باید سیدالشهدا ببینه، هر کدام از اینها یه زخمی بر قلب ذریه رسول خدا بود. اما استوار ایستاد. و آخرین موردی که حالا تو این مرور سریع بهش اشاره میکنم، دیدن وضع زن و بچه ها بود تو اون روز. میدونید امام انسان کامله، انسان کامل در همه چیز در حد اعلاست، از جمله عاطفه. عاطفه من و شما، عاطفه یک مادر نسبت به فرزند در مقایسه با عطوفت انسان کامل اصلا میتونیم بگیم قابل مقایسه نیست. اینقدر قلب امام رقیق و اینقدر حساس. خب شما حساب کنید یه انسانی با این رقت قلب و عطوفت اون وضع تو زن و بچه ها ببینه و بدانه وضعش بعد چه خواهد شد. همین این وضع کافیه برای این که صبر انسان لبلیز بشه. اما امام استوار و محکم، امام سجاد در مورد پدرش و اصحابش در روز عاشورا این چنین فرمود: و کان الحسین و بعض من معه من خصائصه تشرق الوانهم. پدرم و اونهایی که همراه بودند هرچه جلوتر می رفت نورانیتشون بیشتر می شد. راوی عبدالله ابن عمار میگه رأیت الحسین اجتمعوا علیه، من حسین رو دیدم در حالی که محاصرش کرده بودند. فوالله ما رأیت مکثورا قد قتل اولاده و اصحابه اربت و جعشن منه. به والله من کسی را این چنین در حالی که اصحاب و اولادش همه کشته شدن خروشان ندیدم، نه قبلش دیدم و نه بعدش دیدم. امام حسین شاید مهمترین جلوه شجاعتش که نقل می کنند وقتی که شمشیر می کشید در روز عاشورا، اون سر لشکر مثل روباه از مقابلش فرار می کردن، این مربوط به خودش بود. اما صبر امام حسین در برابر این مصیبت‌ها و این مصائب و این مشکلات اوج شجاعت امام حسینه. عرضم رو تمام کنم، شب عاشوراست. خب بعد از این که همه همچون برگ خزان تو اون صحرا افتاده بودن، با چهره خونین، لباسهای خونین، اومد وداع کنه، تک و تنها، آخرین لحظات. خب زنها و بچه ها دورش جمع شدن. ببینید به اینا چی میفرماید: استعدوا للبلاء، آماده بشید برای بلا و آزمایش. و اعلموا ان الله تعالی احامیکم و حافظکم و سینجیکم من شر الاعداء و یجعل عاقبت امرکم الی الخیر. آماده بشید برای بلا، بدانید خدا حامی شماست، بدانید خدا حافظ شماست، بدانید خداوند شما را از شر این دشمنان نجات خواهد داد و عاقبت امر شما خیره. چند شب پیش از قول خواجه نصیر طوسی تعریفش رو برای شجاعت گفتم. خواجه نصیر طوسی میگه شجاعت ملکه است که شخص را وامی دارد تا در سختی ها و مکاره اطمینان به نجات داشته باشه. اطمینان از این بالاتر؟ امام حسین با این اطمینان داره سخن میگوید. و یعذب عدوکم به انواع العذاب، بدانید خداوند دشمنان شما رو به انواع عذاب خواهد کرد. و یعوذکم عن هذه البلیه به انواع النعم والکرامه، بدانید این ابتلا، این آزمایش، این سختی خدا به شما عوضی خواهد داد که جبران می شود. این جمله رو دقت کنید، واقعا آدم در حیرت می ماند. تو اون گرفتاری، تو اون مصیبت، تو اون مشکل، فلا تشکو ولا تقولو به السنتکم ما ینقص قدرکم، مبادا لب به شکایت بکشایی. شجاعت، ببینید این همه سختی، این همه گرفتاری، خطاب به زن و بچه میگه این مصیبت ها مبادا باعث بشه لب به شکایت بکشایید، گله بکنید، مبادا به زبانتان چیزی بگویید که قدر و اندازه شما را ناقص بکند، منزلت شما را پایین بیاورد. این جملات رو که امام گفت، صدای گریه زنها و بچه ها بلند شد. همینطور که مشغول گفتگو بودن، فریاد نحس عمر سعد بلند شد. میدونید چی گفت؟ اهجموا علیه مادام مشغولا به نفسهی و حرمه. گفت چرا معطلید؟ تا وقتی که مشغول خودش و خانوادش، حمله کنید به او. والله ان فرغ لكم لا تمتاز میمنتكم ان میسرتكم، به خدا اگر این آدم فارغ بشه چپ و راست شما رو به هم میریزد. اینجا بود که باران تیر بر خیمه ها، بر امام، در حالی که در حال وداع بود، نقل شده بعضی از این خیمه ها بر اثر تیر سوراخ شد، بعضی از این تیرها بر سر زن و بچه نازل شد. در مقاتل نوشتن امام بعد از تیرباران همچون شیر قرآن، همچون شیر قرآن حمله کرد به سوی دشمن. چه شجاعتی بعد از اون همه مصیبت همچون شیر قرآن به سوی دشمن حمله کرد. اما باران تیر به سوی او سرازیر شد، تیری بر دهان مبارک اصابت کرد، خون جاری شد، دستها رو زیر این خونه ها برد و رو به آسمان بلند کرد. اللهم ان هذا فيك قليل. گفت خدایا این در مقابل تو ناچیزه، این به حساب نمیاد. این طور عاشقانه با خدا راز و نیاز میکند. تیری به پیشانی اون حضرت اصابت کرد، این تیر رو بیرون کشید، پیراهن رو بلند کرد که چهره مبارک را از خون پاک کند. تیر سه‌شعبه‌ای بر سینه اون حضرت، این تیر رو بیرون کشید، رو به آسمان کرد، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، هفن ما نزل بی انهو به این الله. اون چه این مصیبت ها رو بر ما آسان می کند آن است که این در برابر خداوند است.